بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم و وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
حي على خير الله.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان، ممنون میشم که من و همکارانم رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. اما در این لحظه بریم و با هم شنونده مجله تحلیلی سیاسی و اجتماعی رویداد باشیم.
به قول معروف اجلاس و یک
شورای حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون به خیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیرعلی عسکری و اتفاق همکارانم در 20 فروردین 1402 با رویداد در خدمت شما هستیم. خب در این برنامه مثل روزهای قبل با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولین پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمون ایران و جهان صحبت میکنیم، بررسی میکنیم و نگاهی متفاوت داریم به این موضوعات. به برنامه امروز رویداد مهمونان عزیزی داریم، به صورت تلفنی باهاشون میخوایم گفتگو بکنیم که در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه ماست که میتونین نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همچنین میتونین برنامه ها و خبرهای شبکه گفتگو رو از طریق نرم افزار کاربردی سروش دنبال بکنین و با این شبکه همراهی بکنین. نرم افزار ایران صدا هم در اختیارتونه تا به راحتی از طریق گوشی های تلفن همراه خودتون برنامه ما رو بشنوید یا از آرشیو اون استفاده بکنید. برنامه قبلمون هم در آرشیو ایران صدا موجوده. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی هم برای ارتباط شما با ما در اختیارتون قرار گرفته. تا ساعتی بعد میتونیم فایل صوتی و همچنین متن برنامه رویداد امروز رو روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشیم. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعدم شنونده برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو باشید.
گزارش ویژه
در بحث اتحجاب و عفاف کمکاری نهادهای فرهنگی رو شاهد بودیم با توجه به وضعیتی که به حال بهش دوچار شدیم الان. وزارت ارشاد مخصوصاً که متولی حوزه فرهنگی چه برنامه‌ای برای این موضوع
ما برای حوزه عفاف و حجاب الحمدلله از ابتدای به کار اومدن دولت اقدامات بسیار خوبی انجام دادیم. هم کارهای ایجابی گسترده انجام دادیم که منجر به تغییرات خوبی شده داره میشه و من فکر می‌کنم که با این عزم واحدی که امروز در بخش‌های مختلف کشور همراهی مردم، چون ماهایی بشین با هم تفاهم کنیم مردم همراه نباشن توی یه چیزی اتفاق نمی‌افته، مردم همراهن و با این همراهی مردم انشالله این عقب افتادگی‌ها جبران خواهد.
صحبت‌های آقای اسماعیلی وزیر محترم ارشاد رو با هم شنیدیم.
خب خانم شعار همکارمون گفتگو داشتن با وزیر ارشاد در خصوص کمکاری دستگاه فرهنگی در مقوله حجاب که دو میهمان داریم، یعنی آقای رشیدی، میثم رشیدی خبرنگار محترم روزنامه جامعه جمع که میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر حسین گودرزی عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. اما قبل از اون من بگم که امروز 29 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای و یک سوال پیامکی داریم. به اعتقاد شما توسعه انرژی هسته‌ای چقدر میتونه ما را از تولید رادیو داروها بی نیاز بکنه؟ توسعه انرژی هسته‌ای چقدر میتونه ما را از تولید رادیو داروها بی نیاز بکنه؟ میتونین که جواب خودتون رو با 30,035 و سامانه 162 به قول معروف در میون بذارین. سامان پیامک ما 3,135 و تلفن 162 هم که رابطومی سازمان صدا و سیماست. خب آقای رشیدی سلام، وقت بخیر.
عرض سلام وقت بخیر خدمت شما جناب علی اسکری عزیز و شنوندگان خوب برنامه رویداد.
آقای دکتر گودرزی سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر و همچنین عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشی. خب من آنتن رو در اختیار جناب آقای رشیدی قرار میدم که سوالات خودشون رو از جناب آقای گودرزی بپرسن.
بفرمایید. خواهش می‌کنم. زنده باشید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر گودرزی.
علیکم السلام.
زنده باشید. عرضم به حضورتون که شما آقای دکتر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستید و موضوع حجاب رو از یک منظری می‌تواند به حقیقت در
ایتری پذیر اجتماعی برنگی اختیار.
نکته که امروز ما تمرکز داریم روش تو بحث حجاب کمکاری دستگاه فرهنگی و اجتماعی در این حوزه هست. با توجه که شما تخصصتون در حوزه حقوق هم هست، میخوام ببینیم که اساسا این کمکاری ها رو چگونه میشود مطالبه کرد و چه دستگاهی نظارتی و چه خود مردم این کمکاری ها رو در حقیقت پیگیری بکنن و مطالبه بکنن. ما در حقیقت در مورد حجاب و وضعیت شفافتری می شود.
بله،
ضمن تشکر از پرداختن به این موضوع مهم، من اگه اجازه بدید مقدمه ای بگم که لباس و پوشش بخشی از هویت فرهنگی ملت ها و اقوام هست و طبیعتا یک ملت رو با عناصر هویتیش میشناسن. الان در اقوام ما هنوز این هویت برقرار هست، پوشش های خانم ها، دختران، پوشش مردان، سنین مختلف و گروه های مختلف در پیشینه تاریخ ایران لباس های خاصی داشتند و متمایز و متفاوت میشدند از هم. در حال این پاسداشت این هویت و حفظ این هویت فرهنگی در واقع هم در سطح ملی و منطقه‌ای و نواحی برمیگرده به عناصر مختلفی که هم لباس هست و پوشش. ما ایرانی ها از دوره باستان عفاف و حجاب و پوشش در واقع اون چیزی که اسلام در اون صحه گذاشت و تایید کرد رو داشتیم، اگرچه اقوامی در کنار ما بودن که تا زمان در واقع وجوب حجاب لخت زنا حتی در مراکز مذهبی و حتی مکه میگن لخت و مکشوف العوره می اومدن تا حجاب واجب شد. اما در ایران هم سنگ نوشته ها، هم دیوار نگاره ها و هم در واقع تاریخ مکتوب ما نشون میده که خانم ها پوشش داشتن، پوششی که اسلام اون رو تأیید کرد، صحه گذاشت و به عنوان یک واجب الهی مطرح کرد. بنابراین از اون به بعد هم یک واجب الهی است، یک سنت و پویش در واقع فرهنگی است و به تعبیر مقام معظم رهبری یک واجب سیاسی هم الان به حساب میاد، چون قانون هم داره. و در این راستا من فکر میکنم که مهمترین خفت و کوتاهی که نهادهای فرهنگی انجام دادن از سر بی‌توجهی به عناصر هویت فرهنگی، یعنی وزارت ارشاد ما فهم این موضوع رو که باید در جهت حفظ و گرامی داشت و ترویج عناصر هویت فرهنگی و از آن جمله پوشش هم برای مردان، هم برای زنان، هم برای قشرهای مختلف مثلا دختران کوتاهی کردن از عدم فهم. در سایر عناصر هویتی هم همین مسئله وجود داره، مثلا در آداب، رسوم، آیین‌ها، سنن، انواعی از نهادهای اجتماعی مختلف و نهادهای مدنی که وجود داشته که اینها یکی پس از دیگری داره رخت برمی‌بنده و وزارت فرهنگ و ارشاد ما که متولی سیاست‌گذاری کوتاهی کرده. در حوزه خاص حجاب و عفاف هم گزارش حدود یک ماه پیش گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس که منتشر شد، بیش از 30 نهاد و سازمان و وزارتخانه متولی بودند که به نوعی اون گزارش به نوعی مایوس کننده اشعار داشته بود که نوعاً تعلیق کردن، کوتاهی کردن و به خصوص در ماه اخیر به نوعی واگذاری کردن اینها رو، این وظایف رو، و باید به نظر میاد که یک کمیسیون اجتماعی مجلس و نهادهای نظارتی ورود کنند و بیارن سر خط این نهادها رو. و من بیشترین اشکال رو البته در حوزه سیاست گذاری میدونم و جای خالی فهم عمیق این نکات و این در واقع عناصر هویتی در متولیان وزارت فرهنگ در ارشاد اسلام.
آقای دکتر، اشاره کردید به 30 دستگاه مختلف که در این حوزه وظیفه دارن. من به نظرم نیاز هست که یک دستگاه به طور مشخص وظیفه هدایت و راهبری این امر رو به عهده داشته باشه، مثل ورودی که اخیراً پس از مدت‌ها وزارت کشور به این موضوع داشت و ورود مناسبی بود و راه رو برای خیلی از کارها باز کرد. حوزه فرهنگی هم به نظرم باید یک دستگاهی بیاد وسط و در حقیقت بتونه این کارهای مختلف و وظایف مختلف رو مطالبه بکنه و پیگیری بکنه. شما به نظرتون این دستگاه مرکزی کدومی که از دستگاه فرهنگی اجتماعی میتونه باشه؟ این ظرفیت رو در کدومی که از دستگاه میدید؟
احساس میکنم مهمترین حوزه دچار اختلال در این بخش حوزه سیاست‌گذاری لباس هست. مثلا ما اگه بخوایم از پوشش زیبا و متنوع رنگ‌های اصیل که متناسب با اون دگرگونی‌های فرهنگی در جامعه‌مون هستن که جا افتادن مثلا الگو می‌گرفتیم، الان با در واقع این تنگناها مواجه نبودیم. یا نگاه هویتی، بخشی از عنصر هویتی و هویت فرهنگیمون به حوزه پوشش، و من در این راستا فکر می‌کنم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه داشته و داره این سیاست گذاری ها و هم نوا کردن و هم افزار کردن بخش های مختلف رو، چون روزه سیاست گذاری به این بخش ها است، به این وزارتخونه است دیگه، وزارتخونه مادری است که سازمان های مختلف در زیر مجموعه این قرار دارد.
درست.
یا مرتبط با این هستن، حتی از حوزه های علمیه تا بخش هنر، بخش نویسندگان تا کتاب، مطبوعات، رسانه، فضای مجازی، متولی محتوای اینا همه در واقع نمایش‌های خانگی و غیر وزارت فرهنگ هست و متأسفانه من فکر کنم این نگاه شامل و جامع رو ندارند و دچار روزمرگی‌هایی هستند که به جای حوزه سیاست‌گذاری به سمت اجرا رفتن.
فقط آقای جلال رشدی عزیز تو یک دقیقه اگر تموم جمع بشه دست من
فقط خواستم این نکته اشاره بکنم که فکر کنم در موضوع حجاب و بحث فرهنگسازی وزارت آموزش پرورش هم نقش مهمی داره
که حالا سیاست گذاری بشه، یعنی مثلا نهادی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد یا شورای عالی انقلاب فرهنگی طبیعتاً تعیین وظیفه میکنن برای بخش‌های مختلف آموزش پرورش، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، حوزه‌های علمیه و نهادهای مختلفی که زیر مجموعه این موضوع در واقع رکنی وجود داره.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم آقای رشیدی. آقای گودرزی از شما ممنونم. فقط یه نکته الان می‌خواستم بگم، این سی نهاد خودش هم خیلی زیاده، یعنی این 30 تا یعنی 30 نهاد هر کدوم دفتر و دسته، یعنی باز هم کار اداری میشه دیگه.
وقتی بخوای کاری رو انجام ندی باید واگذارش کنی به نهادهای مختلف.
آره دیگه، یعنی 30 نهاد اصلا
سنگ اولیه که این کار نمیخواد انجام بگیری.
خیلی ممنونم آقای گودرزی، خیلی متشکرم آقای رشیدی.
زنده
باشید. ان شاءالله
که بانوان ایرانی برگردن و توجه کنن به تاریخ بلندشون، به این پوشش‌های قشنگی که در نواحی ایران داریم استفاده کنن، از رنگ‌ها، از تنوع در واقع شیوه های لباس و طرح‌های مختلفی که هست و انشالله این عنصر هویتی که هم بعد دینی داره و هم بعد اجتماعی فرهنگی توجه کافی معمول بشه.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد
ساعت 12:27 است، با شما هستیم با برنامه رویداد. همونطور که گفتم امروز 20 فروردین هست، روز ملی فناوری هسته‌ای، و سوال پیامکی ما اینه که به اعتقاد شما توسعه انرژی هسته‌ای چقدر میتونه ما رو از تولید رادیو داروها بی نیاز بکنه؟ 30,000-35 سامان پیامکی ماست که میتونین پیام خودتون رو برای ما ارسال بفرمایی و میتونین هم به 162 رابطه صدا و سیما تلفن بزنیم و نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. اما در بخش دوم میخوایم به بحث تداوم بی‌اعتباری رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا و پشت کردن کشورهای عربی به این رژیم بپردازیم. جناب آقای ناصر مولایی، خبرنگار محترم خبرگزاری ایسنا، قراره که با جناب آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این خصوص گفتگو کنن. آقای مولایی سلام، وقت بخیر.
سلام خدمت عرض سالی، روز شما بخیر، خسته هم نباشید، در خدمت شما هست.
زنده باشین. آقای سفرنژاد سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر، تئاتر باداتون هم قبول.
زنده باشه. آقای مولایی ما در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر سفرنژاد سلام، روز حضرت عالی بخیر باشه.
سلام علیکم، روز شما و شنوندگان عزیزم بخیر.
متشکرم. آقای دکتر، خب انتظار دارید که رژیم صهیونیستی با توجه به جنایتی که انجام میده و خب انجام داده و همچنین مشکلات داخلی این رژیم، با یک بحران بزرگی مواجه شده اخیراً. بله. این که مخالفان نتانیاهو هم باز هم تظاهرات خودشون رو شروع کردن که خب تعدادشون بسیار زیاد پیش بینی شده. با توجه به این مسائل و همچنین رویگردانی یه سری کشورهایی که این رژیم باشون ارتباطاتی قبلا برقرار کرده بود، آینده سیاسی رژیم صهیونیستی رو در ابعاد داخلی و خارجی چطور ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که ببینید، حدود 13 سال در سرزمین‌های اشغالی در رژیم صهیونیستی ما دولتی رو نداریم که به انتها رسیده باشه. دولت‌های ائتلافی شکننده پی در پی بر مصدر امور اومدن. دولت فعلی به رهبری نتانیاهو هم همین مشکل رو داره. می‌بینید در همون ابتدای راه به واسطه